بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، هموطنان خوبم. انشالله که نماز روزهای شما قبول باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه و در شبهای قدر تونسته باشیم همه ما آنچنان که شایسته است و در حد توانمون از خداوند بخوایم دعا کنیم و سرنوشت یک سالمون رو بتونیم خوب حداقل از خداوند مطالبه بکنیم انشاءالله. این زمزم احکامه که با افتخار من حمید سوری به همراهی تمامی همکارانم تقدیمتون میکنیم، تقریبا تا خلوش ساعت 8 رو به بعد از ظهر به وقت تهران و با حضور استاد عزیز کارشناس و پژوهشگر گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. استاد عرض سلام و ادب، طاعات قبول باشه. خوشحالم که بعد از یکی دو روز بازم در خدمت شما هستم.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، روزداران گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید و خدای رو شاکریم که به ما توفیق داد و عمر داد و سلامتی داد درک بکنیم لیالی قدر را، سه شب قدر را گذروندیم و امیدوار هستیم که انشالله توشهی برای آخرتمون از این شبها تهیه کرده باشیم
انشالله. سپاسگزارم. خب بیننده های محترم، اول اینکه یه تشکر باید بکنم از دوست و همکار خوبم آقای حیدری که یه دو روز لطف کردن، یکی دو روز برنامه رو اجرا کردن و طبیعتاً شما هم لذت بردی. اما مثل همیشه راه ارتباطی رو آقای حسینی لطف بکنید، بله، برامون زیر نویس میکنن. به این شماره ها میتونید هم پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید، سوال شرعی خودتون رو بپرسید و مثل همیشه به آخر برنامه نندازید، دقایق پایانی برنامه، چون پیامک ها زیاده، ممکنه خدای نکرده نرسیم جواب بدیم، اون وقت یه کوچولو بعضی از دست ما ناراحت میشن. پس منتظرتون هستیم راجع به مسائل شرعی که واجباتمون رو باید یاد بگیریم دیگه، هیچ راه فراری هم نیست و استاد وحیدپور هم لطف میکنند و همراهی میکنند. استاد اجازه هست ما از پیامک ها آغاز بکنیم مثل همیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که با سلام، آیا نماز استیجاری اذان و اقامه دارد از تاجیکستان؟
این نماز استیجاری معناش این است که کسی پول میگیره که نمازی رو برای میت بخواند. یه وقت است کسی که این پول رو میده صاحب این پول، خودش به اون شخص میگه که مستحبات من نمیخوام، مستحباتم اگر انجام ندادی ندادی، یعنی اذانم نگفتی، اقامم نگفتی، مثلا قنوتم نخوندی، اب نداره. اما یه وقت است چیزی نمیگه، این نکته خیلی مهم است. اگر چیزی نگفته، ما باید عمل رو بر اساس معمول و متعارف انجام بدیم. معمول و متعارف اینه که ما بارها عرض کردیم به اونهایی که پول میگیرن برای نماز، اینجور میگیم، میگیم شما فرض کنید که حتی ممکنه دو شبانه روز، سه شبانه روز نماز رو در یک جلسه بخونید پشت سر هم، یه دونه اذان اولش بگید، یه دونه اذان، یک اذان برای هر جلسه، ولی برای هر نماز یه اقامه، چون این متعارف دیگه. جزء مستحبات معمول و متعارفه. حالا خیلی مستحبات داره نماز، ولی اونا معمول نیست، متعارف نیست. اقامه برای هر نماز متعارفه. قنوت، میگه من قنوت هم بخونم. قنوت درست مستحبه، ولی شما پول گرفتی نماز معمولی بخونید، قنوتو بخون. تسبیحات اربعه رو چند بار بخونم؟ میگیم 3 بار بخون. سلام نماز رو چند بار بدم؟ 3 بار بده. اینا مستحبات، ولی جزء مستحبات معمولی و متعارفه. بنابراین اذان برای هر جلسه، اقامه برای هر نماز جزء مستحبات متعارفه، و کسی که پول میگیره و نماز رو بخواند مستحبات متعارف رو به این شکلی که من عرض کردم بله انجام بده.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. گفتن که دخترم آبریزش بینی بی اختیار و مکرر داره، حکم روزه ایشون چیه؟ هر قرصی هم که میخوره فایده نداره.
خب آبریزش بینی اون مقداری که بیرون از بینی میاد که ارتباطی با روزه نداره، و اما اگر این آبریزش بینی در داخل بیاد وارد فضای دهان بشه، این فقط مهمه. اگر فضای دهان اومد، اینو باید تخلیه بکنه. و البته اونی هم که گفتن تخلیه بکنه، خلطه ها، خلطه، نه آب خالیست. ولی در هر صورت این آبریزش هم اگر به مقداری باشه که زیاد میاد وارد دهان میشه، اینو تخلیه بکنه و عمدن پایین نده. اگه به فضای دهان اومده عمدن پایین نده، به حلق وارد نکنه، اشکالی نداره.
آه بله، بسیار خوب. نوشتن که برای بنده یه سوال شهری دارم، میخوام لطف کنید که بپرسید. چشم. دانشجو هستم، فاصله بین شهر خودمون و جایی که درس میخونم 80 کیلومتره. بله. هر هفته یکی دو روز میام و دوباره برمیگردم، اما الان که درس ها تموم شده دوباره برگشتم شهر خودمون و بعد از 3 ماه پاییز دوباره میره اونجا. تا آخر عمر هم نمیخوام که در اونجا بمونم.
درسته.
چند روز پیش برای کاری صبح رفتم اون شهر و قصد داشتم تا شب برگردم، اما یه شب اونجا موندم و روز بعدش نزدیک ظهر برگشتم. روزم رو کامل گرفتم و نمازم رو هم کامل و هم شکسته خوندم. میخواستم ببینم تکلیفم چی، آیا باید قضای روزم رو بگیرم؟
خب ببینید، ایشون الان نفهمدن مرجع تقلیدشون کیه. ایشون رفت آمده ایشون رفت آمده دانشجویی داره. رفت آمده دانشجویی، خب به نظر ترمن اکثر آقایون مراجع معظم تقلید شغل دانشجویی داره دیگه. منتها چند روز در هفته رو ایشون رفت آمد میکنن؟ اینو همونه یکی دو روز، درسته؟
بله،
یکی دو روز. اگر مقلده حضرت آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی هستن، 3 روز در هفته رو اگر تو سفر باشن، یعنی دانشگاه باشن، ولو یه بار میرن، ولی 3 روز در سفرن. لازم نیست 3 روز برن بیان برن بیان، اینجوری لزوم نداره. 3 روز رو در سفر هستن برای دانشگاه، اگر اینجوری باشه نمازشون تو این سفر تمام است، روزشون هم باید بگیرن، به شرط اینکه 10 روز فاصله نشه. بنابراین دیگه نمیره دیگه تا ترم دیگه. و حالا اگر در این بین یه روز رفت مثلا برای فرض کنید گرفتن نتیجه یا کارهای اداری یا هر چیزی، وقت نماز شکسته است روزش هم باید بخوره. این ماله فتوا این دو بزرگوار. اما ممکنه ایشون فرض بفرمایید که نظر مقام رهبری رو بخواد عمل بکنه. خب ایشون در باره دانشجو احتیاط میکنن، ولی چون احتیاط میکنن یکم مشکله. احتیاطش به این است که هم نماز شکسته بخونه هم تمام بخونه، احتیاط میکنن، لذا فرمودن که رجوع کنید به غیر، کسانی که فتوا دارن. وقت میخوام رجوع کنم به مثلا فرض بکنید که حضرت آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی 3 روز در هفته رو باید رفت آمد داشته باشن تا سفرشون کثیر السفر محسوب بشن. یعنی بگن این زیاد داره رفت آمد میکنه با 3 روز در هفته است. اگر کمتر از 3 روز باشه، بله، حالا نفرمودن مقلدی کی، مثل حضرت آیت الله شبلی زنجانی، فرمان 1 روز در هفته باشه کافیه، ولو دانشجو هم باشه. ولی ایشون الان برای چی رفتن دیگه؟
برای گفتن که برای کاریه اونجا،
برای کاریش دیگه، درسته؟
بله.
بعدم فاصله شده دیگه از اون زمانی که
بله رفتن. بله. گفتن دیگه؟ چند روز پیش برای کاری اونجا رفت.
خب اگر 10 روز فاصله نشده، هنوز کلاساش تعطیل شده، 10 روز هم فاصله نشده، 7-8 روز فاصله شده، الان میره برای یه کاری که اون کار مربوط باز به همین کار دانشجویی شه. بله. اینم اگر باشه، ولی خب عرض می شود که مشکل داره دیگه، یک روز در هفته است اونها این فایده نداره. همین که نمازشون رو جمع خوندن هم شکستم تمام، کار خوبی کردن، به احتیاط عمل کردن.
خیلی خب، گفتن که با سلام، آیا سالخوردگان از روزه گرفتن معاف هستن؟
ببینید سه جور هستن سالخوردگان، پیرمردان پیرزنان سه جورن. بعضیاشون هستن که الحمدلله خدا رو شکر مثل یه جوون قبراق سر حال، هیچ مشکلی هم نداره برای گرفتن روزه، توانم داره، سختش هم نیست، خیلی هم خوب، از یه جوون این باید بگیره، مشکل نداره. یه وقت است که نه خیر، قسم دومشون پیرمرد و پیرزنی است که روزه رو میتونه بگیره ولی سخته، مشقت داره براش، این تکلیف نداره، این فقط کفاره بده، 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده. دسته سوم پیرمرد پیرزنی است که اصلا نمیتونه بگیره، مثلا مثل بچه 4 5 ساله است، شما به بچه 5 ساله بگو روزه بگیر، نمیتونه بگیره، اونم گاهی اینجوریه، اصلا نمیتونه بگیره، اون دیگه نه کفاره داره، نه روزه داره، نه غذا داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. بیننده های عزیز، شما دارید زمزم احکام رو مشاهده میفرمایید، برای ما پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید به برنامه خودتون و سوال شرعی خودتون رو بپرسید. فرصت خوبی است تا در این لحظات چند تا حکم شرعی و مسئله شرعی با هم یاد بگیریم. گفتند که با سلام، با آب آفتابه که قلیل محسوب میشه عین نجاست یا ادرار رو پاک میکنیم، ترشحاتی به لباس و بدن انسان برخورد میکنه، حکمشون چیه؟ اینا نجس هستند یا پاک؟
ترشحات شستشوی با آب قلیل لازمه که ازش اجتناب بشه. آفتاب آب قلیل، لیوان آب قلیل، اینا آب قلیلی کمتر از آب کر هست. پس بنابراین اگر ما خواستیم یه نجاستی رو با این تطهیر کنیم، اگر که به محل نجاست برخورد و آب برگشت، این رو حتما باید اجتناب کنیم. چال به لباسمون، چه به بدنمون، چه به چیزی اگر اصابت کرد، اینو بعدش نکنه.
استاد ما حالا یه جوری نمیدونم، عرفاً آدم نمیدونه که آیا این آب مستقیم به عین نجاست برخورد کرده یا نه، یا به اون اطراف برخورد کرده.
اگر نمیدونه هیچ اشکال نداره، جزء اون قانون میشه که هر چیزی برای شما پاک است، مگر اینکه یقین پیدا کنه. من یقین که ندارم، که احتمال میدم شاید، شاید هم به قول شما این آب آفتابی که میریختیم خورد، فرض کنید به اون سرامیک پاکه از اونجا برگشته به بدن من یا لباس من، ترشح کرده.
بله، سپاسگزارم. گفتن که بازی با تخت نرد و پاسور اگه جنبه فکری و سرگرمی داشته باشه چه حکمی داره؟
ببینید چیزهایی که به عنوان ابزار قمار شناخته شدند، بازی با اینها به معنای این است که قمار بازی داره میکنه، بازی با ابزار قماره دیگه. بازی با ابزار قمار فرقی نمیکنه که شما روش برد و باخت مالی داشته باشید، پول بدید و پول بستونید، یا نه سرگرمی. ابزار قمار ابزار سرگرمی نمیتونه باشه، من اینجوری بگم، این قانونشه. تخت نرد و پاسور ابزار قمار هستن، هنوز تو عرف ابزار قمارن، بنابراین حتی اگر برد و باخت مالی هم روش نباشه و فقط به عنوان سرگرمی هم باشد، این جایز نیست.
بله، و سوال بعدشون اینه که یادگیری ساز ستار چه حکمی داره؟ ایشون مقلد آقای سیستانی باقی بر حضرت امام هستن.
ببینید اینکه من یک ساز مخصوصی رو سوال بکنم از مرجع تقلید، طبیعتا این سوال از موضوعه، کلیش رو مرجع تقلید میگه، اون وقت خود ما هستیم که باید موضوع رو تشخیص بدیم کلیش چیه. کلیش اینه، ما بارها عرض کردیم، ببینید اون موسیقی، این ساز همون موسیقیه دیگه، آره. آوازخوانی که نیستش که، یا ابزاریش میخواد بنوازد، نواختنه، اینو میگن موسیقی. موسیقی که مناسب مجالس لهوه، اینم توضیح مفصل دادم مجالس لهو چیه، این است که معمولا آدمای خوشگذران فاسق که جمع میشن دور هم دیگه، میخوان خوش باشن، یا ما تعبیر کردیم یه دفعه یادتون باشه سرخوش، آدمای سرخوش، آدمایی که از همه چیز غافلن.
بله.
میخوان برن تو لاک خودشون. اینا از چه نوع موسیقی استفاده میکنن؟ اون نوع موسیقی حرامه. و ابزاری که وسیله باشه برای نواختن اون نوع موسیقی، ایناش میگیم ابزار موسیقی لهوی. اون وقت نواختنش دیگه جایز نیست، گوش دادنش جایز نیست، یاد دادنش جایز نیست، یاد گرفتن، هر چیزی که در این راستو باشه. حالا این که من بیام بگم که این ابزار واقعا چنین ابزاری هست یا نه، این دیگه تشخیص با خود مکلفه.
بله،
یه واقعیت الان من نمیتونم اظهار نظر بکنم که مثلا بگم که ستار آیا صرفاً وسیله است مخصوص استفاده موسیقی لحنی یا ممکنه ابزار مشترک باشه. اگر مخصوص باشه یعنی کاری غیر از موسیقی لحنی ازش نمیاد، این خیلی پر واضحه، حکمش روشنه. اما یه وقت هست که ابزار مشترکه. یعنی چه ابزار مشترک؟ یعنی هم ممکنه در اون راستا ازش استفاده کنن، هم ممکنه موسیقی لحنی هم نداشته باشه، یه استفاده رقیق‌تر، کمرنگ‌تر ازش بشود که موسیقی لحنی نباشه. و اگر شد ابزار مشترک، این دیگه حکمش جداست. ابزار مشترک فروختنش به قصد استفاده حلالش جایزه، خریدنش به قصد استفاده حلال، تلویزیون مثل کامپیوتر، مثل چاقو،
به قولی که دوستان مثل انگور،
مثل انگور دو سوی است، استفاده حلال داره، استفاده حرام داره. فروشنده میفروشد به قصد استفاده حلال جایزه، خریدار میخره به قصد استفاده حلال جایزه، یاد میدهد به قصد استفاده حلال جایزه، یاد میگیره به قصد استفاده حلال جایزه. این فرمان. حالا این که الان این ابزاری که شما نام میبرید این ابزار مشترکه یا ابزار مختصه، اینو دیگه باید خود مکلف بدانه، تشخیص بده دیگه.
بله.
حکم رو ما گفتیم، حکم کلیش اینه.
بله. و نوشتن که چه موقع میتونم بر اساس فتوای آقای سیستانی عمل بکنم؟ ایشون مقلد حضرت امام بودن رحمت الله.
یه سری فتاواست که در مثلا جدیده، موضوعات جدیده که طبیعتا در فتاوای امام نبوده، خب اینا ریشون از حضرت آیت الله سیستانی تقلید میکنه، این خیلی واضح و روشن.
بله.
اما فتاوایی که خب معلومه دیگه، نماز، روزه، هر چی 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 چی، اینایی که بوده و امام داشتن، این دو حالت داره. یه وقت از این آقایی که پیامک زدن میگه من همچنان که اون وقت تقلید از امام میکردم، الان هم امام را اعلم میدانم از حضرت آیت الله سیستانی. خب میگه اگر امام را اعلم میدونی حتما باید باقی باشی، واجب است باقی باشی. اینا مالی. یه وقتش میگه نه، من تحقیق کردم، نه نه، اعلمیت امام نسبت به حضرت آیت الله سیستانی برای من
ثابت
نشده. اینجا هم میتونه اون فتاوا رو باقی بمونه، هم میتونه نه، میتونه از حضرت آیت الله سیستانی تقلید بکنه و عمل به این فتاوا بکنه.
بعد خیلی ممنونم، سپاسگزاریم. اما تلفن داریم. سرکار خانم رضایی از هلند، عرض سلام و ادب دارم، تاعتتون قبول، خیلی خوش آمدی.
سلام و درود بر شما. خانم رضایی هستم از هلند. سلام بر آقای ویدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
آقای ویدپور یک سوالی داشتم. دیشب ما شب قدر داشتیم، یک خانمی هست که من رو مادر خواندم، اون دیشب 300 یورو به نیت کفاره و ثواب و صدقه و چیزا بر من داد، 300 یورو را چون از طرف خود بر مسجد بده یا بر هر کسی که میدید. من برش گفتم که خیلی 50 یورو تا شب میری مسجد اخر مسجد بگذار و دونیم تا ده یوروی بگشه بر فقرا و غریب و بیچارا میدیم. در ضمن من سوال به این داشتم که من دو فامیل است که اونا خانم بیوستن با طفلشان زندگی میکنن، هر ماه من اونا رو اسپانسر هستم. بخشم میشه که آیا من حق دارم که از اون پولی که خانم به سر پینجایی رو به من دادن، من دو ماه اسپانسر فامیلا را، من از این پول مادر که دارم، مادر خانده که دارم، بپردازم بر اونا؟ آیا میشه یا نه من باید از طرف خودش به فامیل غریب بیچاره بخدا که هدف مادر خوانده ایمم بود که با یک فامیل غریب مظلوم بیچاره باید برسه.
بله. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. التماس دعا.
سپاسگزارم خانم رضایی، خدا نگهدار شما. اما بریم به بوشهر. آقای مشیری از بوشهر، عرض سلام، بفرمایید، میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما مدیر محترم و آقا رئیس بود.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
دعات و عباداتون قبول باشه انشاءالله.
سلامت باشید.
حاج آقا ویدپور، آیا دعای فرج در قنود میشه خون یا نه؟ دعای الهی از من بلا و بر الخفا و
بعده
دعا و در رکوع بعد از ذکر رکوع ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میشه گفت یا نه؟
بله. سپاس
و بعد کسی که مریضی سنگ کلیه داره، سنگ سازه طول سال، این تکلیفش چیه به داخل دین ما؟
بله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای مشیری. خدا نگهدار شما، با ما همراه باشید. استاد پاسخ خواهند داد. خانم جباری از تهران، سلام، طاعتتون قبول، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
طاعت عبادت شما هم قبول باشه، همچنین آقای وحیدپور.
ممنون، متشکرم.
بفرمایید، در خدمتتونیم. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببرید.
سوالی از استاد وحیدپور داشتم.
بله.
من 10 میلیون پول وام گرفتم، بعد اونو دادم به یه آقایی کار کنه، ماهی 300 تومن به من، ماهی 300 تومان به من بابت اون کار کردش پول میده، مثل ودیه مسکن تجوری 10 میلیون معادل 300 تومان میدن یا کم میکنن، به این صورته. منم هر روز برنامه شما رو میبینم، هم تو ماه رمضان هم روزهای عادی به اصطلاح سال.
بزر.
من یه برادرزاده دارم 14 سالشه، این سالم اولین بار داره روزه میگیره، بعد تو خونه من هیچی نمیخوره، میگه تو نزول میگیری، نزول خوری. الان ایشون هم اینجا نشستن، حالا شما اینو لطف کنین بفرمایین، ببینین این پولی که من از اونجا میگیرم بابتش قسط اونم وامرم پرداخت میکنم. منتها خب من الان این تونه من هیچی نمیخوره، هر روزم به من میگه زنگ بزن از آقای وحیدپور بپرس.
چشم.
اما اینو میخواستم ببینم جوابش شما لطف کنین.
حتما خانم جباری،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار، سپاسگزارم، خدا حافظ شما. اما بریم به شیراز. آقای دین پژوه از شیراز، سلام، منتظر هستیم، بفرمایید. آقای دین پژوه، صدای من رو میشنوی؟
سلام عرض کردم.
و علیکم السلام، خوش آمدید، بفرمایید.
جناب میبخشید، این سلام آخرین نماز خطاب به کی است؟
بله، چشم، ممنونم، لطف فرمودید. سلام آخر نماز، خیلی عالی. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و به سوالای شما پاسخ بدن استاد وحیدپور عزیز.
ای آشنای عبد گناهکار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیر، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیر. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب. می ترسم از قیامت و از دوری حسین، برگ امان به من بده از نار یا مجیر، برگ امان به من بده از نار یا مجیر. تا کربلای حضرت ارباب پرکشم، با یک سلام لحظه افطار یا مجیر، با یک سلام لحظه افطار یا مجیر.
خب روزتون بخیر باشه، طاعت و عباداتون قبول، مردم عزیز، هموطنای خوبم، سوالای شما رو شنیدیم، باز هم پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید، امیدوارم که برسیم به همه سوالا پاسخ بدیم، پس خیلی صحبت نکنم. استاد خانم رضایی از هلند سوالی پرسیدن، مثل این که حالا راجع به کفاره ای بوده که نامادریشون علی ظاهر، درسته؟
بله، مادر خونده شون.
مادر خونده شون بهشون دادن که به مسجد بدن.
ببینید، کفاره و صدقه رو ظاهرا اگه من درست شنیده باشم کفاره و صدقه رو گفتم، این دوتا نباید مخلوط بشه، نباید قاطیش بکنن. صدقه مال فقیره، منتها اون سختگیری های کفاره رو نداره، کفاره مال فقیره منتها با یه محدودیت هایی، دقت کنن. ولی در یه چیز مشترکه، کفاره و صدقه هیچ کدومشون به مسجد نمیرسه، هیچ کدوم، کفاره به فقیر، صدقه به فقیر. اینو باید دقت کنیم. رد مظالم به فقیر، اینا مال فقیره، فطریه مال فقیر، اینا هیچ کدوم بهش مسجد نمیشه. منتها فرق کفاره و صدقه اینه که صدقه رو پولو میدید به فقیر، کفاره رو پولو نمیشه به فقیر بدید، کفاره باید جنس بدید شما. یعنی پولی که به شما دادن گفتن کفاره، چی میخواستن بخره، این مهمه. کفاره برنج میخواسته بده، باید پولش رو حساب بکنه، بگه که مثلا فرض کن برای هر روز حدود 1 کیلو برنج، مثلا میگم در هلند هر 1 کیلو برنج قیمتش اینقدر میشه، این پول آره. این پول و تازه پول شما نمیتونید به فقیر بدید، چون معلوم نیست فقیره شاید این پولو برد و برنج نخرید، رفت این پول رو مصرف لباسش کرد و این آره. مشکل ایجاد میکنه، یعنی از گردن شخص برداشته نمیشود. این پول اگر به بنده دادن گفتن اینو کفاره بده از طرف ما، من باید برم تبدیل به جنس بکنم. الان من همین کارو میکنم، الان چند ساله ما برنامه‌ای داریم برای یک سری از فقرای محروم بعضی از مناطق ایران، کفارات در ماه مبارک رمضان، همین کفارات سبک رو جمع‌آوری که می‌کنیم، واقعا خودمون میریم اونجا مستقیما تبدیل می‌کنیم به آرد و اینا فقرای محرومی هستن که خودشان نان تهیه می‌کنن. و این خوبه، می‌ریم نان تهیه می‌کنیم ولی پولو نمی‌دیم بهشون. پس کفاره رو پول ندید جنس بدید، صدقه رو می‌تونید پول بدید، هیچ کدومش هم به مسجد نمی‌رسه.
بله، سپاسگزارم. و سوال بعدیمون رو چه ببین بود که در قنوت میشه دعای فرج رو خوند؟
دعای فرج رو یعنی منظورشون الهی عظم البلا
بعده.
تا یه مقدارش بله، تا اونجاییست که خطاب به خداست اشکال نداره، الهی داری به خدا میگه الهی عظم البلا و ارشاد بر حل خفا و انقطع الرجا و ضاقت، اینا نداره. اما خطاب به غیر خدا در نماز نمیشه کرد. مثلا من تو نماز نمیتونم بگم که السلام علیک یا بقیت الله، یه سلام بدیم به امام زمان، تو نماز نمیشه که، تو نماز با خدا داری خطاب میکنی.
ولو به امام زمان هم،
ولو به امام زمان، ولو به پیغمبر. صلوات میتونی بفرستی، چون صلوات هم به خدا خطابه. ببینید اللهم یعنی خدای، اللهم صل علی، ولی خطاب به غیر خدا نمیتونی بکنی. اون وقت توی الهی عظم البلا به یه جایش میرسید که شما میگید یا محمد و یا علی، اینو نمیشه. پس تا اونجاییش که خطاب به خداست بله، اونجاش که خطاب به غیر خدا باشه خیر، در نماز امکانش نیست.
آها بله. ولی استاد اون سلام هایی که در پایان نماز میدیم چطور؟ بعد از تشهد ما سلام میدیم،
السلام علیک ایها النبی.
بله
خب اون به خاطر اینکه جزء نمازه، اون خود دستور شرع مقدسه، اون اب نداره.
آها
این السلام علیک ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اتفاقا حالا این سوالی که اون عزیزم از شیراز کردن، حالا من اونجا عرض میکنم
انشالله.
اینا دارم اونجا توضیحش میدم.
و توی رکوع گفتن میتونیم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله.
بله ذکر در نماز اشکال نداره، حالا تو رکوع شما ذکر بگو، تو سجده بگو، ذکر هیچ اشکال نداره. منتها ما ذکر واجب داریم، ذکر مستحب داریم. ذکر واجب رکوع همون سبحان ربی العظیم و بحمده یا سه تا سبحان الله، ولی لا حول ولا قوة الا بالله ذکر مستحبه.
بله.
به عنوان ذکر مستحب و مطلق ذکر اشکال نداره.
استاد ما ذکر رکوع و سجده رو میتونیم جا بگیم؟
بله بله، معین نشده که حتما، نه شما میتونید تو رکوعتون بگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، تو سجده بگی سبحان ربی العظیم و بحمده.
بله
فرق نمیکنه.
بسیار خوب. و خانم جباری از تهران،
خب این مشکل کلیه بود.
آها آره، مشکل کلیه، امان از کلیه.
نه اینکه خود شما مثل که مشکلشو دارید و خلاصه امیدوارم که انشالله خدا به شما صحت و عافیت کامل بده. واقعا اون وقت دیگه از این سمت نگاه کردید که اصلا مشکل رو عنوان نکنید.
آره
ببینید مشکل کلیه هم خودش یک نوع بیماریه دیگه. وقتی کسی مشکل کلیه داره و سنگ کلیه داره و باید واقعا در روز مکرر باید آب بخوره
بله.
که اگر آب نخوره، حالا مشکل غذا نیست براش، میگه غذا نمیخوره
بله.
ولی آب نخوره قطعاً براش مضر، پس بالا روزه نمیتونه بگیره، پس این میشه مریض، روزه نمیتونه بگیره. اگر ان شاءالله مشکلش حل شد، خوب شد، سنگ ها دفع شد، دیگه مشکلی نداشت، در بقیه سال قضا کنه مثل بقیه بیمارانی که ممکنه خوب بشن. اما اگر این بیماری، این مشکل تو کل سال ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان آینده، این میشه بیمار سال و فقط کفاره دارد، روزه نداره، قضا هم نداره، کفارش هم که سبکه، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی بفرید.
آها بله استاد، اگر الان چون خیلی توی حالا کلیه درد و سنگ کلیه من خودم درگیرشم، شما الان سنگ دفع میکنی، ولی اگر این استمرار آب خوردن و ازدیاد آب و دفع اون در بدن نباشه، به فاصله های کوتاهی دوباره بدن سنگ ها رو میسازه.
ملاک در خوردن روزه این نیست که حتما همین الان این بیماری رو بالفعل داشته باشه. اگر واقعا نگرانی از این داره، این نگرانی هم که میگیم نگرانی عقلایی است،
بله.
یعنی نه فقط آقای سودی مثلا، اگر منم باشم همین نگران، اگر دیگری هم باشه همین نگرانی داره. عقلا اینجوری هست، اینجاها که هست خوف پیدا میکنن، ترس و نگرانی. این نگرانی اگر داشته باشه که ولو الان سنگ دفع شده، ولی اگر این آب رو مرتب و مکرر نخوره، دوباره این درد کلیه، دوباره این سنگ سازی، یعنی ایجاد بیماری، ولی که الان ممکنه تسکین پیدا کرده، ولی ایجاد بیماری به واسطه نخوردن آب، اینم باز معذوره.
بله خب انشالله که حالا شفا پیدا بکنن. یه کوچولو هم بگم، خیلی مراقب کلیه باید باشید، چیزایی که دکتر به خود من گفتن، خدای نکرده اگر اونها در کلیه بمانن باعث فساد کلیه میشه و اذیت میکنه. خب خانم جباری از تهران 10 میلیون پول به یک نفر دادند باش کار بکنه، 300 هزار تومان ماهانه به او سود میدن. مثل اینکه گفتن برادرزاده شون بهش میگه شما نزول خوری و من چیزی در خونه شما نمیخورم.
خب اون نوجوان خیلی نوجوانه پاکیست واقعا، نه اینکه من حالا تایید بکنم این حرفی رو که به ایشون زده، نه اون دغدغه خیلی مهمه، اون پاکیه خیلی مهمه که من لقمه حلال میخوام بخورم. و اما جواب ببینید، من بارها عرض کردم ما وقتی بده به سم میکنیم حتما باید بدانیم یه عنوانی باید داشته باشه. من اینو خیلی فارسی و ساده میگم واقعا، ولی نکته مهمه است. ببینید یعنی چی؟ یعنی من وقتی پول، مثلا من آقای سوری، من میخوام پولی به آقای سوری بدم، به چه عنوانی دارم میدم؟ باید عنوان، اسم باید داشته باشه. چیز دارم میخرم ازش پول دارم میدم، یک خریده، قرض بهش میدم، دو بهش میبخشم، سه مضاربه است، بله
وام، مضاربه، مساقات
چیه؟ ببینید یه عنوان باید داشته باشه. شما این 10 میلیون به چه عنوانی به اون شخص دادید؟ قرض بهش دادید؟ اگر قرض بده 300 تومان میشه سود، میشه نزول، میشه ربا، میشه آتش، جنگ با خدا، حرام، بله. اما یه وقت استش میگه من قرض ندادم، من کی بهش قرض دادم؟ قرض اینه که من دلم با حالش بسوزه بگم که فلانی اومده به من گفته یه 10 میلیون به من قرض بده و ازم خوب نیست، اینا گفتم بیا 10 میلیون قرض. شما بهش قرض دادی؟ فکر نمی‌کنم ایشون به عنوان قرض داده باشه که. ایشون میگه من 10 میلیون دادم باش کار رو بکنه. کار ولی ممکنه اسم مضاربه رو بلد نباشه اصلا ایشون. من مضاربه میگم نمی‌فهمم چی چیه. ولی این اندازه میدونم که اسلام گفته پولو بده به کسی با این پولت کار بکنه. یعنی سرمایه مال شما کار، از او کار که کرد
سود و ضرر هم،
بله سود کار رو میده، نه سود پول. این خوش خیلی نکته مهمی است. فکر کنم ایشون همین نکته رو میتونه گفت، او از کار من سود به من میده،
بله
کار میکنه سود میده. این همون مضاربه است، ولی اسمش بلد نیست، همون مضاربه است. یعنی سرمایه از من، کار از شما، کار بکن. مفتی هم که کار نمیکنه که، خب سود میبره از این کار دیگه، طبیعتاً یه مقداری به من میده، یه مقدار خودش برمی‌داره. این اگر باشه هیچ اشکالی هم نداره و این ربا هم نیست، نزول هم نیست، حلال.
آها یه نکته دیگه هم بگم، حالا این جوان یا نوجوانی که اونجاست، اصلا استاد ما وظیفه داریم بریم یا جستجو بکنیم بپرسیم بعد به طرف بگیم شما رباخوری، نزولخوری؟
اصلا ما وظیفه جستجو در کارهای مردم نداریم. منتها خب حالا برادرزاده ایشون دیگه حالا فهمیده دیگه، اصلا خود عرضم شاید که عمه گفته دیگه،
شاید ایشون خودش تعریف کرده،
تعریف کرده گفته اونم به این نه بله، ولی نه به این صورت. منتها من یه نکته رو تذکر بدم، این 300 تومن قطعی مشکل داره. این چه قطعی؟ چون که خب هنوز که کاری انجام نشده، از اول میگه من هم از همین الان ما 300 تومن به شما میدم. و 300 تومن به چه ملاکی میده؟ رو چه حسابی میده؟ اینجا اینجور بفرمایید، بگی که مثل بانک ها، بگی که من علل حساب، یعنی همینجوری فعلا 300 تومن میدم، نهایتا محاسبه سود میکنم، ببینم از این سرمایه چقدر کاری که کردیم چقدر سود بردیم، و طبق قرارداد، باید قرارداد داشته باشن با هم دیگه، مثلا 10 میلیون رو یک ساله دادید شما، علل حساب ماهی 300 تومن به شما بده، آخرالامر مصالحه کنید. مصالحه یعنی چی؟ یعنی تو این سود سوددهی.
بله.
خب توی این سوددهی مثلا اگر بنا بوده نصف به من بدی نصف به خودت، خب به من کم دادی مثلا من بخشیدم، اگر نه بیشتر دادی من بخشیدم، مصالحه کنن که دیگه هیچ کدوم به یکدیگر بدهکار
نباشند. خیلی خوب. و آخرین سوال تلفن این بود که سلام آخر نماز رو به کی میدین؟
یعنی السلام علیکم رو.
بله.
السلام علیکم. این رو چند تا دربارش نظر گفته شده. یکیش این است که این نظر نظر فقهیه. نظر فقهی این است که این از اجزاء نمازه، نه اینکه واقعا ما داریم سلام به کسی میدیم، این جزء نمازه. یعنی چی؟ یعنی به ما دستور داده شده است که این رو جزء نمازتون قرار بدید، ولو خطاب به کسی
نباشه.
چون من الان یه جایی دارم نماز میخونم که اصلا کسی نیست، تو خونه خودم هم که السلام علیکم جمعم هست، یه نفرم اونجا نیست، چه رسد به یک جمعی؟ من به کی دارم سلام میدم؟ به کسی سلام نمیدم من. ببینید تعبد یعنی همین، من تسلیمم. اینجور گفتن نماز رو شما بخوان، این رو جزء نماز خودت قرار بده. چشم، من جزء نماز خودم قرار میدم، هیچ اشکالی هم نداره. این نظر فقهیشه که اصلا مخاطب ما کیه، چون مخاطبم نداشته باشه نخواد. یک دوم، حالا بعضیا خواستن که دیگه، حالا این دیگه فراتر از مسئله فقهیشه، بعضیا خواستن که توجیه بکنن که این خطاب به کیه، چون میدونید خطاب باید به کسی باشه که حاضر باشه در اونجا سلام رو بشنود، و الا شما سلام به کسی بدید که اصلا سلام نمیشنود، سلام نیستش که، فایده نداره که. چی هست در اونجا؟ بعد این سلام به ملائکه الهی است. بعضی اینجوری توجیه کردن سلام به ملائکه الهی، چون ملائکه الهی همه جا حضور دارن، صدا رو میشنون، اونا مثل ماها محدودیت چیز ندارن، امواج ندارن بگیم که نه پشت دیوارن کجا، نه اونا صدا رو میشنون، ملائکه الهی هستن، اولیای الهی هستن. اینجور توجیهات هم کردن، ولی نیاز به این توجیهات هم نداره، جزء نمازه و مخاطبی هم اگر نداشته باشه هیچ اشکالی ایجاد نداره.
بعد سپاسگزارم. زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید و دقایقی هنوز از برنامه ما باقی است و پاسخ بدیم به سوال های شما. نوشتن که اگر کسی برای ختم قرآن، قرآن رو اشتباه میخونه و پول هم بگیره حکمش چیه؟
کسی که پول میگیره و قرآن رو ختم میکنه حتما باید کسی باشه که قرآن رو بلده و قرآن صحیح میخونه. اگر خودش میداند که، ببینید به این نکته حتما توجه کنید، اگر میداند که قرآن رو غلط میخونه این نباید اجیر بشه، میدونه، خودش میدونه، مثلا خودش میگه که من یه جاهایی از قرآن رو بلد نیستم، اون نباید اجیر بشه. اما نه، فکر میکنه که قرآن رو بلده، ما به این میگیم جهل مرکب، ولی بلدم نیستا، ولی خودش یقین داره دیگه، حالا چیکار بکنه دیگه، اصلا احتمال نمیده غلط بخونه. مثل بعضیه که حمد و سورهشون رو میگن ما حمد و سورهمون درسته، ولی ماها وقتی گوش میکنیم اینو غلط هم داره، یقینم داره، این یقین داره که قرآن رو درست میخواند ولی اشتباه میکنه، ولی اشتباه میکنه. یعنی ما وقتی گوش میدیم قرآن شو میبینیم بعضی جاش غلط میکنه، چون خودش یقین داره که قرآن رو صحیح میخواند، این وقتی بره عجیب بشه پول بگیره قرآن بخونه اشکالی نداره، ولی اون آدمی که میدونه خودش که قرآن رو غلط میخونه اون نمیتونه پول بگیره عجیب بشه.
بله سپاسگزارم. من یه کوچولو بگم به خاطر اینکه عدالت رعایت بشه، از سوالهایی که اول برنامه فرستادن دارم شروع میکنم میخونم. نوشتن که بله، اگه برای نماز وضو گرفتیم بعد از نماز با همون وضو میشه قرآن خون؟
بله، شما وقتی وضو داشتید وضو است، باش میتونید قرآن بخونید، باش میتونید نماز بخونید، باش میتونید زیارت برید، هر کاری که نیاز به وضو داشته باشه با اون وضو میتونید انجام.
گفتن که استاد اگه این وضو رو حفظ بکنیم و باطل نشه تا چند ساعت میشه با همون وضو دوباره نماز خوند؟
ساعت نداره، تا هر زمانی که نخوابن، تا هر زمانی که دستشویی نرون، تا هر زمانی که مبطل یعنی باطل کننده وضو پیش نیاد، وضو وضو است.
ولی اون که مثلا 24 ساعت هم
بشه. بله بله، بعضیا هستن، بعضیا اینجوری هستن، دستشویی نرفته، نیازی نبوده نرفته، خوابش هم نگرفته، خوابش هم نگرفته، هیچ وضو رو داره نمازش بخونه با وضو. البته تجدید وضو خوبه،
نورن علا نور،
نورن علا نوره، تجدید وضو خوبه، این که حالا وضو داره عیب نداره، ولی مجددن وضو بگیره نورن علا نوره.
بله.
و این وضو خیلی آی سوری، حالا ببخشید من پرانتز رو باز کنم، این وضو داشتن خیلی مفیده، یعنی اونایی که دنبال یک سری حالات معنوی هستن و دنبال چی میگردن، خیلی ساده، شما یه وضو رو داشته باشید مرتب، دائم الوضو باشید، این خودش خیلی موثره. دلیلش هم این است که وضو یک حالت طهارت روحی برای انسان میاره. این خوبه، خیلی هم خرجی نداره، زحمتی هم نداره. به قول آقای جراحتی خدا حفظش کنه گفت که شما که میخواید دست صورت رو بشویدی که خب صورت که شستی، این آستینه رو یه ذره بالاتر بزن، یه آبم اینجا بریز، یه آبم اینجا یه مسخم بکش، تمام.
بله. خب گفتن که من مادرم بدون اجازه پدرم برای بچه هاش وسایل خوردنی و لباس میخره، میخواستم ببینم این گناهه یا نه، چون پدرم خودش اخلاقش خوب نیست و برای بچه ها چیزی نمیخره.
تصرف در مال دیگری بدون رضایتش جایز نیست. این قانون کلیه. حالا چه خانم تصرف در اموال شوهر، چه شوهر تصرف در اموال خانمش، این قاعده کلیست، فرقی نمیکنه. واقعا اگر میدونه که شوهرش راضی نیست، این خانم میخواد تصرف کنه از اموال شوهر ورداره خرج بکنه، این جایز نیست. این جایز نیست. مسئولیت به گردن شوهره. بله، یه وقت است که شوهر اصلا هیچ دلسوزی نداره نسبت به بچه ها و حتی حالا مثلا ما اینجوری فرض رو میگیریم دیگه، حتی خوراک اونها رو هم براشون تهیه نمیکنه، اونجا دیگه وقت خوراک تهیه نمیکنه، مادره ترس جون این بچه ها رو داره، دیگه برای حفظ جون اینها ناچار بره از پول شوهر برداره خوراک برای اینا تهیه کنه.
استاد اینجا شأن هم مطرحه. ما فرض بکنیم یک فردی که حالا یه شغل خوبی داره، شأن اجتماعی بالایی داره، اما به بچه‌هاش نمیرسه. مادر برای اینکه لول و کلاس بچه‌ها رو نگه داره، لباس خوب تنشون بکنه، میره یه مقداری از اون پول برمی‌داره این کارو انجام
برای حفظ آبرو.
برای حفظ آبرو.
این دیگه برای حفظ آبروه، یعنی بیش از اندازه نیاز جسمانی و ایناست. ضروری از ضرورت بالاتره. اینجوریه. با یه دست لباس هم طرف پوشیده میشه سرما گرما، ولی برای حفظ آبرو، برای حفظ آبرو. این همونیست که عرض کردم، این تصرف در مال غیره بدون رضایتش جایز نیست. این دیگه واقعا استرار اسمشو نمیذارن، واقعا استرار نیست. حفظ جان شده با این لباس، با این خوراک، با اینها، مطابق برای آبروشونه. بله، اینجا دیگه یک بحثی میشه که نزاع. خانمه میگه که آبروی منو بردی با این سختگیری هایی که میکنی، آبروی منو بردی. و اینجاست که میره دادگاه، گاهی اینجوری میشه دیگه، اختلاف میشه دیگه، و اونجا دیگه باید بره حل مسئله بشه.
بله. خب گفتن که سلام، من اهواز زندگی میکنم، یعنی خونه من اونجاست، ولی بهبهان به دنیا اومدم، اونجا درس خوندم، وضعیت نماز و روزم وقتی برم دو سه روز سر بزنم چطوره؟ اگه یه زمانی شرایط برامون مهیا بشه راضی به زندگی کردن توی بهبهان هم هستم. فاصله اهواز تا اونجام 200 کیلومتره.
معلومه که اعراض نکرده، از این حرفشون برمیاد که ترک وطن نکرده، چون میگه اگه جور بشه یه زمانی میرم میمونم. معلومه که ترک وطن نکرده، ایشون هر وقت برن اونجا ولو یک روزم برن روزشون رو باید بگیرن تو روز رمضان و نمازهاشون هم تمامه.
بله. گفتن که سلام، مقدار فطریه را بفرمایید، کاش امروز میگفتید. 913-38-50
هنوز زوده. امروز گفتیم. هنوز زوده. فطریه مال عید فطره، هنوز 4-5 روزی فاصله داریم، انشاءالله مسائل فطریه رو میگیم. فطریه برای هر نفر 3 کیلو. ببینید، ما این که مقدار فطریه رو بگیم، اصلا این ملاک نیست، ما میگیم جنس ملاکه و اون به انتخاب خود افراده. یعنی اون کسی که مدیر خانواده است میخواد فطریه رو بده، میبینه وضعش خوبه، میگه من 3 کیلو برنج رو انتخاب میکنم. بنابراین ما حتما نمیتونیم ملزم کنیم بگیم که نه، فطریه نفری مثلا، مثال بزنم، فطریه نفری 6000 تومان. البته هنوز ما نگفتیم، مثال بود، نگم 6000 تومان، مثلا. نه، میگه من وضعم خوبه، میخوام 3 کیلو برنج برای هر نفر بدم. میگیم چه برنجی میخوای بدی؟ میگه برنج ایرانی. برنج ایرانی میشه چقدر؟ 3 کیلوش میشه 45000 تومان. پس بنابراین من اگر بخوام قیمت فطریه رو بگم، باید تمام مواردشو بگیم. میگیم برنج ایرانی برای هر نفر 45000 تومان. برنج غیر ایرانی کیلو چند آیه سوری؟ والا 5000 تومان، 6000 تومان.
آره،
فکر میکنم مثلا اینجوری باشه. برنج غیر ایرانی هر نفر 3 کیلوش میشه مثلا 18000 تومان. اینجوری میشه. برنج نمیخواد بده، میخواد گندم بده. خب این، بله، این ارزون تر میشه. این فرض بفرمایید، من همین عرض میشود که به نظرم دیروز بود از یکی دو جا فعلا که قیمت گرفتم، بازم اینم عرض بکنم، ما بعد برداشت اشتباه نشه. تو قم ما میگیم چون قیمت ها ممکنه جاهای مختلف متفاوت باشه.
بله.
تهران ممکنه گرونتر باشه. تو قم که من گندم رو قیمت گرفتم حدوداً کیلو 2000 تومان، یعنی چندان فرقی با پارسال نکرده.
استاد نکته اینه الان قوت قالب همه ماها برنجه،
مستحبه
و
قوت قالب واجب نیست، مستحب. اون دیگه واگذار میکنیم به کرم افراد، میگه میتونی واقعا کمش نگذار، سالی یه بار میخوای فطریه بدی به فقیر بدی دیگه، کمش نگذار اگر میتونی. خب چه اشکال داره پول برنج بده؟ واقعا حالا سختشه ولی فقیرم نیست، طرف میخواد فطریه بده، فقیر نیستش دیگه، میخواد فطریه بده، اب نداره، میخواد گندم هم بده گندم بده. بنابراین این که ایشون میگه چقدر بدیم بستگی داره به اون جنس. اگر گندم است باز خودتون قیمت کنید در محل خودتون. من نمیدونم حالا کجا از کجا ایشون پیامک رو
ایشون نگفتن.
آها
913 شاید اصفهان کرمان،
حالا نهایتا تهران که باشه مثلا یا کلان شهرها یه مقدار گرونتر باشه، نهایتا کیلو 2500 تومان مثلا این حدود است. بنابراین 3 کیلوش میشه 7500 تومان، 8000 تومان حدود باشه.
بعد خب گفتن که برای اینکه نماز ظهر رو در وقت فضیلتش به جا بیاریم میشود نافله ظهر را قبل از اذان شروع به خواندن بکنیم؟
نه، نافله ظهر بعد از اذانه و از وقت فضیلت نماز ظهر هم چیزی کم نمی‌کنه، چون وقت فضیلت نماز ظهر اینقدر کم نیست که شما نافله رو خوندی دیگه وقت فضیلت گذشت. 8 تا دو رکعت، ببخشید 4 تا دو رکعتیه، یعنی 8 رکعت نافله ظهره که شاید مجموعش 5 دقیقه.
بله.
به 5 دقیقه که وقت فضیلت نمیگذره که، نماز ظهر هم میخونید تو اول وقت، وقت فضیلتش هم حفظ میشه.
بله. استاد حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم، پاسخهای کوتاه رو انشالله بشنویم. گفتن که من 6 روز عادت ماهیانه بودم، 2 روز پاک شدم ولی لکه های خیلی کم رنگ میبینم، تکلیف نماز و روزم چیه؟
ببینید اگر که عادت ماهیانه شون عدد مشخص داشته همیشه 6 روز بوده، منظم بوده، منضبط بوده و الان پاک شدن کاملا، رفتن غسلشون کردن ولی باز هم لکه بینی دارند، این میشه استحاضه اگر واقعا همیشه منضبط بودن. اگر نه منضبط نبودند اینجا باید احتیاط بکنن، احتیاطش به این است که روزشون رو بگیرن و اینها رو استحاضه قرار بدن. احتیاطن استحاضه احتیاط میشه دیگه، یعنی چی؟ یعنی دیگه نهایتش اینه که روزه رو بگیرن، نمازشون هم بخونن و اگر لکه بینی کمه عمل به استحاضه قلیله بکنن، برای هم نمازشون یه وضو بگیرن.
بله. گفتن که سلام، کسی کتاب دعایی وقف کرده، نام فرد رو که در صفحه اول کتاب نوشته، حتما بعد دعا باید اسم اون فرد رو ببریم یا همین که ما از اون کتاب استفاده میکنیم ثوابش رو اون مرحوم میبره و اینکه ثواب ما با اون مرحوم آیا نصف میشه؟
1. اینکه لازم نیست که اسم اون رو ببرید. 2. اینکه شما بدون اینکه بخواهید یا نخواهید ثواب رو به اون میدهند چون اسباب خیر شده، اینم مال اون. 3. ثواب رو به شما هم میدهن چون شما خوندید. ثواب خوندن دعا یه چیزه، ثواب اون واسطه‌ای که این کتاب رو وقف کرده یه چیزه. نه ثواب شما کم میشود، نه ثواب اون نس نس هم نیست، ثواب اون جدا، ثواب شما هم جدا.
باید اسم ببریم استاد؟
اسم بردن هم نیازی نیست،
اصلا نیاز نیست. بله. گفتن که مادرم 65 سالشه براش خیلی سخته و وایسادن، میتونه نماز قضاش رو 2 رکعت اولش رو ایستاده و 2 رکعت آخر رو نشسته بخونه؟
اگر واقعا توان داره که نماز عدا رو ایستاده میخونه، نماز قضاش هم چون واجبه دیگه مثل همونه ایستاده بخونه. اگر توان نداره نماز قضا که فوری نیست، اگر احتمال این رو میده که در آینده انشالله خوب بشه میتونه بیسته نماز قضاش بذاره بعد، ولی میگه نه دیگه وضعیت من همینه دیگه تا آخر دیگه همینه، اب نداره. واقعا اگر توان نداره حمد و سوره رو ایستاده شروع کند و نگفتن مشکلشون چیه، در رکوع سجده که مشکل نداره که،
گفتن 65 به خاطر کولت سن وایسادن سرپا براش
کولت سن نیست.
آره شاید بعضی ها
بله ایستادن براشون مشکل.
آره گفتن درسته؟ ایستادن سخته.
خب رکعت اولو میتونه ایستاده بخونه، رکوع مشکل نداره. رکعت دومم مثل که گفته
دو رکعت اولو
دیگه، تو رکعت سوم اگر دیگه از تشهد رکعت دوم که میخونه نمیتونه پاشه دیگه، اینجوریه. خیلی خوب دیگه از رکعت دوم به بعد هم نشسته بقیه شو بخونه.
بله. گفتن که نماز مستحبی طولانی در صورت نبودن توان جسمانی اگه نشسته بخونیم از ثوابش کم میشه؟
نماز مستحبی رو که اصلا میشه نشسته بخونیم که، مشکلی نداره. مشکل نداره، نماز مستحبی رو هم میتونیم ایستاده بخونیم هم میتونیم نشسته. حساب اینم نکنیم که از ثوابش کم میشه، چون این ثوابا دست خداست، دست کسی نیست. خدا همون نماز نشسته شما را ثواب کاملا بهش میده.
آقا احسان از دانمارک دست در نکنه پیامک شما رو که خوندیم استاد پاسخ دادن. حسین رفیعی از اصفهان هم تشکر کردن از برنامه، ممنونم از لطف شما. نوشتن که با سلام، من مجموع پولم و مواد غذایی بچه برای من بخونید دیگه. آره 4 میلیون و مقداری بوده، بدهکاریم 3 میلیون و خورده ایه که دوباره حالا گفتن 3 میلیون و خورده ایشم قسط وامه که تا 2 سال دیگه باید بپردازم. خمسم چقدر؟ مقلد آیت الله خامنه ای هستم. البته دیگه حساب مقدار برای ما مقدار تو کنم سخت است.
چقدر فرصت داریم
الان بچه؟ حدود 4 دقیقه فرصت. یه مقدار به ما فرصت دادن.
خیلی خوب. ببینید
4 دقیقه فرصت.
ببینید من اینو عرض بکنم. شما الان امروز سر سالتون حساب میکنید، میگه 4 میلیون خورده پول و مواد غذایی که تو خونه دارم، خیلی واضح و روشن. بدهی دارید. بدهیتون بابت چی بوده؟ یک. اگر بدهیتون بابت همین هزینه‌های زندگی بوده، من مثال میزنم. بدهیتون بابت این بوده که رفتید مثلا سوپر محلتون جنس خریدید، نسیه. الانش بدهکاری. یک. دو، اینکه بدهیتون مال کیه؟ میگه مال سال گذشته است. نه، مال سال گذشته رو الان نمیتونید کسب کنید. بدهی اگه مال همین امساله، همین امسالی که دارید سال خمسیتون حساب میکنید، یعنی از یک طرف بدهکارید، از یک طرف هم پول اضافه آوردید. به اندازه ای که بدهکارید بابت هزینه های زندگی و بدهی مال همین امساله، امسال بدهکار شده، اینو میتونید کسب بکنید. اینو میتونید کسب بکنید. یعنی فرض کن 1 میلیون به سوپر محله بدهکارید، 500,000 تومان نمیدارم به فلانی بدهکارید که ازش قرض گرفتید، خرج زندگی کردید، اینجوریه. اینا رو بله میتونید کسب بکنید. بنابراین مثلا 3 میلیون شما بدهکارید. 3 میلیون بدهکارید، 4.5 میلیون الان پول و مواد غذایی دارید. 3 میلیون هیچی میشه چقدر؟ میشه 1.5 میلیون 1.5 میلیون خمسش میشه چقدر؟ 300,000.
بله. بسیار خوب. گفتن که آیا برای خوندن نماز جعفر طیار و حتی نماز استغفار یا نماز دورکتی امشب طهارت نیاز هست؟ در صورت عادت ماهیانه امکان خوندن این نمازها هست؟
خیر. خانمی که در ایام سیکل ماهانه و پریود هست نمیتونه نماز بخونه. هر نمازی، لا صلات الا به طهور، هر نمازی، خیال نکنیم چون نماز مستحبی و نماز مستحبی وضو نمیخواد، کسی بدون وضو میره نماز مستحبی بخونه؟ نه، هر نمازی نیاز به وضوی مستحبی، ببخشید، نیاز به وضو داره یا غسل. این خانم که اصلا در این حال باشه که اصلا وضو معنا نداره، وضو باطله که.
پس هیچ نماز واجب یا مستحبی در ایام عادتش نمیتونه بره.
من تا چیزی که از خود میگه من محرومم، چیکار بکنم؟ ذکر بگه از کار، قرآن بخونه، ذکر بگه.
استاد داریم که همون لباس نماز رو بپوشن، بله، بر سجاده بشینه.
بله، در همون جای خودش بنشینه، ذکر بگه. خدا خیلی سفره رحمتش گسترده است. ذکر بگه، محروم نیست، ثوابش میدن.
بسیار خب. گفتن در تهران به دنیا اومدم، 35 سال اونجا زندگی کردم، الان ساکن کرجم. وضعیت نماز و روزم در تهران چیه؟ چه شکلیه؟ ترابی.
اگر اعراض نکرده باشن نمازشون تمام، روزشون هم میتونن بگیرن. اعراض به این معناست که بپرسیم بگیم که آیا بنا داری تا آخر عمر برای موندن تهران بری؟ میگه که بله، اگه بشه میرم میمونم تهران دوباره. این اعراض نکرده. اما برعکس، یه وقت اسم میگه چی؟ نه 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 نه، دیگه نمیرم بمونم، میرم سر میزنم، نمیرم بمونم. این اعراضه. اعراض کرده باشه بره نماز شکسته است، روزش هم نمیتونه بگیره. اعراض نکرده باشه هنوز تهران وطنشه، نمازشو تمام بخونه، روزش هم بگیره.
بله. گفتن که سلام آقای وحیدپور، من 3 سال نمیتونم روزه بگیرم، کفارش چقدر میشه؟
و علیکم السلام و رحمت الله. اگر 3 سال نمیتونن بگیرن یعنی مریض هستن، مریض سالن، برای هر روزشون 750 گرم چقدر میشه؟ باز صحبت پوله. ببینید پول که نمیشه، جنس. چه جنسی میخواد کفاره بده؟ ارزانترینه کفاره ها نانه، و نان رو هم برای هر روز حسابشو که میکنن میگن 2,000 تومان، بنابراین 1 ماه میشه 60,000 تومان. ولی مواظب باشید پول رو به فقیر ندید. کاری که میتونید بکنید اینه که برید به نانوای محلتون بگید که فقیری که یقین دارید میشناسی که فقیر است میاد، نون بهش بده، پول نگیر، پولشو از من بگیر، اون وقت 60 تومن عرض می‌شود برای 1 ماه اینجوری نان رو به فقیر بدید.
بله. گفتن که استاد حدود 2 دقیقه کمتر فرصت داریم. بنده به علت نیازم مبلغی از صندوق صدقات منزل برداشتم، حالا بخوام برگردونم باید عین اون مبلغ باشه یا یه چیزی بهش اضافه کنم؟ محمد از اهواز.
هیچی اضافه کردن نمیخواد، میتونه مثلا بر نگردونه. صندوق صدقات منزل معنیش قدیما میذاشتن زیر پتوشون، زیر فرش. این پول مال خودته، هنوز به فقیر ندادی. تا به فقیر ندادی صدقه نیست، در واقع پسندازه. پسنداز است که به فقیر بدهی. بنابراین ورشی خرج کردی دیگه هیچ اشکال نداره. میخوای سرجاش بذار، میخوای نگذار، میخوای چیزی اضافه روش بذار، میخوای نگذار.
و سوال آخر این که کسی که دائم الوضوء برای نمازهای واجب و قضا دوباره باید وضوء بگیره؟
نه، اگر دائم الوضوء وضوء باطل نشده، هنوز وضوء رو داره، هیچ نیازی نیست. تجدید وضوء از کنی مستحبه، واجب نیست.
بسیار خیلی ممنونم. دست شما در نکن استاد وحیدپور احمدی از هلند، شماره 912 916، دوباره 912. دوست از عباس از خوزستان، محمد از اهواز و چند نفر از دوستان فرصت نکردیم سوالات اونها رو مطرح بکنید. انشالله اگر زنده بودیم و حالمونم خوب بود فردا در خدمتون خواهم بود و حتما برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. استاد
دو ثانیه ببخشید، دو تا نکته. یک، من عذرخواهی میکنم خیلی از صمیم قلب که من گاهی سرفه میکنم واقعا توی برنامه، اینو عذرخواهی میکنم. و دومی که عصر جمعه هم هست، آخرین احتمالاً آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، چون احتمال قوی داره جمعه دیگه عید فطر باشه، بنابراین در این جمعه پایانی ماه مبارک رمضان که روز امام زمانه، محضر اون بزرگوار هم سلام داشته باشیم. السلام علیکم یا بقیت الله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. و شما مردم عزیز، هموطنان خوبم، دستتون درد نکنه که ما رو همراهی فرمودید. بازم گفتم ببخشید اگه سوال بعضی تو مطرح نشد، فردا با ما باشید. قول میدم اول برنامه سوالها رو بخونم، پس اول برنامه 7:30 به وقت تهران ما رو همراهی بفرمایید. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدا حافظ.
خسته نباشید،
دست شما.
صلی علی محمد و آل